أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دو تا داریم، اما اون حالا اونایی که دو تا زن دارن به یه زنش هم مردم مبتلا هستن، تموم نمیشه قضیه. تو چه برسه تو دو تا داشته باشه؟ نه، ما هنوز دو قاعده دیگه داریم، یکی قرعه است و یکی اصالت و صحه. اگر خیلی همت کنیم و آقایونم یاری کنند، حالا شرط جهت یاریشو بعدا عرض میکنم، بتونیم قرعه رو تمام کنیم. اصالت و صحه باقی میمونه. حالا نه، اگر یکشون یا این یا او، حالا ببینم کدوم کمتره، نمیتونه یا این یا او، قرعه ظاهرن کوتاه تره. بله، تنبیهی که دیروز مطرح کردیم در رابطه با این که لا اشکال که یشترتو در جریان قاعده فراق و تجاوز، این که شک حادث باشد بعد از تجاوز یا بعد از فراق، اما اگر شک سابقه دار باشه و باقی مونده باشد، این مورد قاعده فراق و تجاوز نیست. که اگر بود خلاف اعتبار بود، این معناش اینه هر وقت شک کردی در یک عملت که درست آوردی یا نیاوردی، ولش کن، وقتی گذشتی قاعده تجاوز درش جاری کن. این که معناش الغای همه شروطه، الغای همه اجزائه، این با اعتبار نمی سازه. علاوه بر این که ما رو این خب مساعدون، اما عمده دلیل ماست، دلیل ما در قاعده فراق و تجاوز روایات بود. همه روایاتمون این شکله. اگر جاوزت فشککت، فشککت توی روایات، یا سم شککت، همه روایاتمون اینطوره. یعنی موضوع بحث، موضوع این قاعده در روایات، موضوع شک حادثه. بعد المزی مزیت فشککت، جاوزت فشککت، یا ثم شککت. پس موضوع همه روایات جایی است که شک حادث بعد از تجاوز یا بعد از مزی بوده باشد. از آوازون طبق روایات همشون و یساعد و حل اعتبار و این مما لا غبار علیه، شکی هم درش نیست، کسی هم شبهه‌ای در این مسئله ندارد. چیزی که به دنبال این تصمیم مطرح می شود اینه که شک بعد العمل، حالا اعتباراً، معمولا ناشی از اینه که احتمال میده عملش رو با یک غفلتی انجام داده و از روی غفلت نقصی در عملش پیش آمده. حالا فی شرع و اجزائه، یا گفتیم نه فی اجزاهی او شرائطه، حالا بعد العمل احتمال غفلت میده. معمولا شکی که بعد العمل حادث بشود برای چیه؟ چرا شک میکنم؟ من که بنام بود برای که عمل صحیح بیارم، پا شدم به نماز، یا در هر عمل دیگر با این بنا که عمل صحیح بیاره، ولی بیکار نبودم که. بنام بر این بود، اگر صحیح نیومده چرا؟ باشه از این که احتمال میده یه غفلتی برام پیش آمده باشه، در اثر اون غفلت درست انجام نداده باشم. معمولا شک بعد العمل، بعد التجاوز او بعد الفراق، هر دو قاعده، حالا بگیم دو تان بگیم یکی، لا فرقه، معمولا ناشی از احتمال غفلته. اما اگر نه، ناشی از احتمال غفلت نباشد، از یک احتمال دیگری ناشی بشود که ندونم اتیان کردم یا اتیان نکردم، آیا اینجا هم قاعده فراق و تجاوز جاری می شود یا نه؟ شیخ مثال می زنه، غسل ارتماسی کردم، رفتم تو آب، زیر آب، اما حالا آمدم بیرون، شک می کنم که آب زیر انگشترم رفت یا نرفت. شک حالاست، اگر اون زیر آب شک می کردم خب انجام می دادم، حالا بعد العمل شک می کنم، صحبت از غفلت نیست. نه، زیر آب که میره معمولا آب به همه جای بدن میرسه، حالا به زیر انگشترم رسید یا نرسید، ناشی از یک امر خارجیه. آیا اینجا هم میشه قاعده فراغ و تجاوز جاری کرد یا نه؟ استبعادی نداره ها، شارع قاعده را به نحو عام قرار بده، تسهیلا علی المکلفین، احکام تسهیلی ما داریم، یه چیزایی که ممکنه زیاد برای مردم اتفاق بیفته شارع ندیدش میگیره، این یمکن که بگه در اینجا هم فمزهی کماهو. روایات هم معمولا درش این قید نیست، روایاتی رو که خوندیم 10 تا 11 تا روایت در مجموع قاعده تجاوز و فراق، اینا معمولا درش اطلاق هست و تغییری نداره، یشمل هر دو صورت را، سوا انکانه به احتمال غفلت، احتمال القفله عدم الاعتناش یه امر عقلایی هم هست، یه اصل عقلایی است، عقلا در تمام موارد هر جای شکی ناشی از احتمال غفلت باشد ندیده میگیرن، برای اینکه عند العقلا اصل عدم غفلت، انسانی که تصمیم بر یک کاری دارد اصل این است که غفلت نمی کنه، درست انجام میده و حالا در جهات مختلفش، اون مقداری که مستند بشه به احتمال غفلت قاعده تجاوزش عقلایی عامم هست. اما لا ینافی که شارع در اون مورد دوم هم که ناشی از احتمال غفلت نیست، یه مواردی رو ببینه زیاد برای مکلفین پیش میاد این مشکل، بنابراین چیکار کنه؟ اعلام کنه، ندیده بگیریم، قبول کردیم، این میشود، اشکالی هم نداره شرعاً. انما الکلام در ادله، شیخ میگه از یه طرف اطلاقات ادله رو داریم، اطلاقات شامل این موارد میشود، نه اطلاق همه، تعبیر میکنند اطلاق بعض الاخبار، اضافه کنیم اطلاق اکثریت اخبار، بیشتر اخبار. ولی در یه روایت، روایت بکیر ابن اعین، در مورد وضو قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضع، کسی بعد از وضو شک میکنه. امام فرمود هو حین یتوضع از کرمن هو حین یشک، اعتنا نکنه به این شکش. چرا؟ تعلیل کرده هو حین یتوضع از کرمن هو حین یشک، برای که اون وقتی که وضو میگرفت توجهش بیشتر بود، حالا تا فارغ شده فاصله خورده، اگر توجه داشت غافل نمیشد. از کریت یعنی عدم الغفله، هوین یتوضأ لم یکن غافلا کأن، بل اصل عدم الغفله. این تعلیل یخصص القاعده به شک در غفلت، احتمال الغفله، اما اگر احتمال الغفله نبود و احتمال این بود که نه، حالت عمل براش روشنه، میدونه چه کرده و میدونه چه نکرده، فقط شکش از ناحیه این است که خود به خود خارجن واقع شد یا نشد. بله میدونه باید آب تحت انگشترش برود، میدوندم در حال ارتماس، حتی اینکه متوجهم بود به این مطلب، اما اکتفا کرده اینکه خب آب میره زیرش، توی آبم، غرق در آبم، ولی بعد شک میکنه که آیا نگاه کرد انگشترش تنگه، آیا آب رفت زیرش یا نرفت. اینجا بس غفلت نیست، آیا حقیقتا خارجه یه همچین خصوصیتی واقع شد یا نشد. اینجا یه اذکریت فایده نداره، بله کانه اذکر، ولی در عین اذکریت یشک. وقت بگیم این روایت شامل این مورد نمیشه و چون تعلیل تقیید میزنه اون روایات دیگر را، میشه مقید اونها. تعلیل دلالت میکند بر تخصیص حکم به مورده مع عموم سال، فدل على نفیه عن غیر مورد الاله، نه در اون جایی که ناشی از احتمال غفلت نباشد قاعده تجاوز جاری نیست. این بیان شیخ، ابتدا اطلاقات، ولی این مقیدو داریم و این مقید به عموم تعلیم تقیید میزنه اونها را. هوهی نیتوزع از کرمن هوهی نیشک، این تقیید میزنه اون روایات را که اونجایی که شک ناشی از ذکر یا غفلت باشد، اما اونی که مربوط به ذکر و غفلت نیست که اذکریت درش معنا ندارد. خوب تصویر فرمودید بیان شیخ را. مرحوم ها شیخ در دوره نظرن به حرف مرحوم شیخ دو مطلب رو مطرح کرده. یه مطلب این است که آیا این جمله هوهی نیتوزع از کرمن هوهی نیشک علت است تا بگید العلتو یعمم و یخصص، یا نه یمکنن یکون حکمتا، حکمت مخصص نیست، ولو معروف اینه که الحکمت لا یخصص ولا یعمم. ما یه وقتی عرض کردیم طبعا للوالد که نه، حکمت هم یعمم ولی لا یخصص، موجب تخصیص نمیشه. و اینجا احتمال دارد که حکمت داشته باشه ولی حکم دائر مدارش پس نیست، ممکنه جایی هم باشه که این حکمت وجود ندارد در این حال اون حکم وجود داشته باشد. این یه اشکال. و دلیل و علی ذلک امران. حالا از کجا میگید حکمت نه علت؟ یکیش همین مطلب خلو و سایر الاخبار. اون بعض الاخبار نبود، بیشتر اخبار بود، اون همه روایات این قید درش نباشه، همین یکی ذکر کرده. مرحوم شیخ مبنای کلی دارد در باب اطلاق و تقیید که بابا اطلاق و تقیید فرع از حریته. اگر مطلق به اصطلاح قید از هر از مطلق باشد، اما اگر یه جاهایی میبینیم مطلقات زیاد و متضافه و یه مقید داریم، نه اونجا تصرف در مطلق تصرف در مقید احونه، آسونتره. این یه بحث کلی که ایشون در باب مطلق و مقید داره. حالا اینجا هم یکی از مواردش، 11 تا روایت خوندیم، 10 تاش حالا با یک احتمال 9 تاش مطلقه، این یه روایت مقید. اگر بتونیم در این روایت تصرف کنیم در جمع بین اینها، اون 9 تا اطلاق رو نگه داریم، این راحت تره تصرف در یک روایت. حالا تصرف به این که حمل کنیم بر حکمت لل اله، این یه معید. کجای باقی؟ کجای باقی؟ این بوده های خدا دار. مؤید دوم هم یه روایت خاص داریم که اون روایت خاص یدلو بر این که در مورد این قضیه خاتم آب زیرش رفت خود به خود یا نرفت مانع شد، چنین نه قاعده تجاوز جاری نیست. چیه روایت؟ روایتی که کافی نقل می کند، عن العده، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن الحسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتمه اذا اقتسلت، انگشتر دستمه میخوام غسل بکنم، قال علیه السلام حوله من مکانه، جاشو تغییر بده، بالا پایین کن در غسل، بالا پایین کن، حوله. و قال فی الوضو، در وضو چی؟ تدیرهو، به چرخونش. امام بیگه پس این دستور اول، فَإِن نَسِیتَ حَتَّى تَقُومَ فِي السَّلَاةِ فَلَا آمُرِكَ أَن تُعِيدَ السَّلَاةِ، اما اگر این کارو نکردی تا وارد نماز شدی، بهت نمیگم برگرد نماز تو اعاده کن. خب یعنی تا وارد نماز نشدی اگر شک کردی چی؟ این مفهومش اینه، باید وضوت اعاده کنی. اگر شک کردی نچرخوندی تو دسته، چنین حوله نشد، شک کردی که آیا خود به خود رسید یا نرسید، حوله و دوره، این طریقیت داره برای اینکه آب برسه. نکردم این کار رو، بعد از وضو شک کردم که آب رسید یا نرسید. نتیجتا چنه مفهوم کلام امام اینه که و این دخلت فی الصلا نسیت حتی تقوم الصلاة کذا. من یادم رفت که بگردونم دستم رو، میدونم یادم رفت، از کریتی ندارم. اگر تو نماز بود حالا هیچی، حالا باید اونم توجیه کنی، اما اگر قبل از نماز بود مفهوم عبارت اینه که وضو درست نیست، باید برگردی. معنای این مطلب در اینجا اینه که نه، این قاعده تجاوز درش جاری نمیشه و الا باید بگیم وضو شب درسته. چرا نمیشه؟ برای اینکه میدونم وضع کارم چجوره، شکم در اینه که آیا عملا خود به خود بدون به اصطلاح تعمد من آب بهش رسید یا نرسید. این بیان مرحوم عاشق. احتمال کونهی حکمتن شاهد علازالک دو مطلب: یک مطلب روایات مطلقه کثیره، دومم این روایت خاصه. نه ممکنه برسه ممکنه نرسه. حالا ببینیم اون معناش چیه. اگر این بود، حالا اینا یه چیزی خوب دقت کنید تو متن این روایت، اگر معنای روایت این بود که وظیفت اینه این کار بکنی، این من شروط الغسل والوضو، که اینکه یقین داشتی وضو و غسل باطل و شک نمی کردی، بله غفلت نبوده، یقین داره میدونه که این کار رو نکرده، فنسیت نسیان کردی که بگردونی، میدونم نه، فقط احتمال میدم خود به خود رسیده باشی، بخواد توی آب بود، شاید خود به خود آب رسیده باشه به تحت انگشتر. این شبهه سائل از این نظره. درباره استدلال به این روایت که برگردیم به حرف اول حکمت و علت، استدلال به این روایت موثقه مبنیست بر این که شک دارم که اون وقتی که تحت الماء بودم آب رسید یا نرسید. این شک داشته باشم که اون وقتی که تو آب بودم خود به خود رسید یا نرسید. کجای روایت اینو داشت؟ تکرار میکنیم روایت رو. سألت ابا عبدالله عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاه فلا امرك ان تعيد الصلاه. نسيت تعالى فان نسيت، ولو یقین داشته باشی که نرسید یا یقین داشته باشی که رسید، هر دو رو شامل میشه. مسلم یقین داشته باشی که رسید رو نمیخواد بگه، چون اونجا علم به صحت پیدا میکنه، معنا نداره اعاده وضو که به مفهوم این روایت بگیری. پس میشه اونجایی که یقین داره که نرسیده. عنایت کنین متن روایت رو. سوال همین اندازه، انگشتر تستمه برای غسل چیکار کنم؟ حول هم این مکانه. برای وضو چه کنم؟ دبر هو. حالا این نکته هم اینجا احتمالا این که دو جور امام تعبیر کرده، در غسل ارتماسی بالا و پایین و اینا دخالتی نداره، لذا این که همون قد جا به جا بکنه بالا پایینم بکنه مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در وضو چون نکس جایز نیست، باید من الاعلا الى الاسفل شسته بشود، و اگر اینطوری که حالا بعضی انجام بالا پایین کنه، بعد باید دنباله این انگشت و تا آخرش دو مرتبه بشوید تا این من الاعلا الى الاسفل حفظ بشه. امام برای این که راحت باشه یادتون میده، شاید خیلی وقتا حالا مبتلایی توجه، نه همون جوری که هست دور بگردونه که این غسل قابل اشکال، یعنی غسلش کامل اشکالی نداره. بنابراین در این روایت فرض شک نشد. فرض شک که نشد، یا یقین داره که آب نرسیده، اونو که نمیاد سوال کنه راوی، اونم یه راوی مثل بکیر ابن عیان که من یقین دارم آب نرسیده به همه بدنم، در این حال درست غسلم چه کنم؟ چه کنم؟ مال وقتیست که دیر کرده باشه سوال بکنه، این دیگه نمیشه. پس میشه مال وقتی که یقین داشته باشه که نه آب رسیده، از نظر آب رسیدن و نرسیدن تفاوتی نمی کنه. بله آقا، نه نسیان کرده ولی نسیته که بگردونی، شک ندارم من گردوندن اونو کالی کنی، آب رسیده یا نرسیده برام ملاکه، نسیانم کرده باشم در اون وقت. حالا عمده اینه که آب رسیده یا نرسیده، اگر یقین دارم نرسیده پس یقیناً باید اعاده کنم غسل را، اگر یقین ندارم و یقین دارم رسیده پس اونم که اعاده لازم نیست. حالا اون وقت اونم چیکارش کنی؟ اگر میگم یقین دارم، جایی که یقین دارم که نرسیده، که اگر قبل از نماز بود باید اعاده میکردم، تو نمازم باشه باید اعاده کنم، پس چطور تو نماز اعاده نکنم؟
میشه بگیم شاید امام مخواد بگه که کل بهی یه عمله، یعنی هنوز قابل که فرم قاید تزارز و فرام اینجا
اتخاب میشه یه عمل باشه، ولی فرض کردیم بعد الوضوعه تمام، نه بعد الوضوع، بله بعد الوضوع شک که در بعضی از اجزا یا شرایطش کرده، بعد نخه به هر عمل دیگری، اینو که قبلا هم گفتیم، ولو داره در صورتشو خشک میکنه، این بعد الوضوع وارد فلغیرم شده، ولی این میگه اگر تو قبل از این بود اعاده کن قبل از نماز، ملاک رو قبل از نماز و بعد از نماز قرار داده، این چه تفاوتیه چه تفصیلیه؟
ارکانش محفوظه، چون در واقع امام میگه که اگه وارد بسیار کرد و وارد صلات شد رو فرشان بگه دستان صورتش خوش شده، یه مستا بگم یه مستا،
خیلی خوب،
اگر وارد عمل بعدی شد،
نه اونجا وارد عمل بعد شده، اونجا وارد عمل بعد شده، قبلا هم روایات نقل کردیم، نه نه مورد شکش نیست. حالا میگم مورد شک در روایت نیست، عبارت روایت در جواب سائل شامل میشه یقین را، یقین به آوردن باشه نیاوردن باشه که سوال نمی کنه، میدونه باید چنین کرد، پس بنابراین یقین به آوردن باشه که یسه سوال نداره، یقین به نیاوردن باشه اون وقت بگیم بعد از وضوع اعاده کن وضوع، تو نمازک بودی اعاده نداره، غیر یقینم شامل میشه، شک نبود تو روایت، کو روایت رو بخون کجا شکه؟ اگر شما کسی رو شک شدی ربطی به بکیر ابن عیان نداره،
نه از امام سوال کردیم، امام فرمود که میخوای وضو بگیری غسل بکنی
این کارا رو بکن، اما اگر نسیت این کارا رو انجام بدی
و وارد نماز شد،
و نه اول و وارد نماز شدی اشکال نداره، مفهومش اینه اگر وارد نماز نشدی اشکال داره، نه فارغ شده قبل از نماز، شما صبح خونه تو وضو گرفتی ظهر داری نماز میخونی، این هنوز فارغ نشدی؟ خیلی خوب، از زاییدن هم بود فارغ میشدی تا اون وقت، تا چه برسه به وضو؟ بنابراین این روایت یه مشکله داره، این روایت یه مشکله این چنینی داره، چه کارش باید بکنیم؟ سوال در صورتی که علم به وصوله یا شک در وصوله، اگر با شک در وصول باشه، شک در وصول میشه شک سابق، نه شک حادث. از اولی که تو آب بود شک میکنه که آب میرسه یا نه. بعد اگر بگیم نه با یقینه، اینم موردی که یقینه به وصول ما داره که نمیاد صحبت بکنه، انگشتری که میدونم آب بهش میرسه، یقین و شک هین العمل، اینم که نمیاد صحبت بکنه، سوال بکنه. پس چیه این معنا؟ این روایت یه توجیه خاصی درشه. خوب دقت کنید، اون که اصل مطلب در جواب سوال سائل امر به دبره و حوله، آیا واجب این کار؟ نه، اگه من یقین دارم انگشترم شاده آب بهش میرسه، هیچ نیاز به جا به جایی هم نداره، نه در وضوش نه در غسل، بازم واجبه؟ ها؟ خیلی وقت هم میشه. نه در اون حد. خداوند انگشتای انسان رو نمیدونم و من این گرفتاری دارم یا همه همینطوره، این بند انگشت یه خود بزرگتره، وقتی انگشتر از این بند رد شد افتاد جای خودش، اونجا آزادتر میشه. هم ببین یه کمیش چقدره، اونی که بتونی از این بندش رد کنی امده این گشادی اینجاشه تا چه اندازه باشی. همه همینطوره دیگه، خلقت انسان هایی که عرب و عجم نداره که. به غلبه هم اینه، غلبه هم اینه. میگم این بند انگشت ها همیشه یک بزرگتری داره نسبت به قبلش، حتی اون وقتی که استخون مرغا رو عکسشو میندازن یا نه عکس اسکلت و انسان رو انداختن با این بنداش، میبینی اینا درشتر از قبل و بعدشه. بله، نتیجه تن اون حفظ میکنه از این که انگشتر بیفته از دستش، ولی در این حال به قدری هست که آب زیرش بره. حالا ممکنه یقین داره که آب بهش میرسه، آره بازم یجب حوله، روایت اطلاقش شامل میشه، نگم من شک دارم که آب میرسه یا نمیرسه، انگشتر دستمه چیکارش کنم؟ هر جوری بفرمایید. نه، حول هم من مکانه، نه من انگشته، نه من یده و ابزار. اینجا یه مطلب دیگری قابل طرحه و اون این که این دو دستور استحبابی باشد، ولو این که میدونم مطمئنم آب میرسه، ولی مستحب است این کارو بکنی. در نه میگی مستحب، ارشادی برای خاطر اینه که جزئیت داشته باشه، اون وقت میشه نکردنش باطل. نه میدونم مقدمه علمیش اگر نبود، ببینید آقا همه اشکالات رو اینه که اگر یقین نداشتم به این که آب میرسه و شک داشتم که از همون جا سوال نمی کردم. راوی مثل بکیر ابن یعنی که میدونه همه اعضا باید شسته بشه، این تردیدی نداشت، سوال نمی کرد. سوال او برای چیه؟ یا در این روایت بله، پس بنابراین میگیم روایت میگه حتی با این که علم داری انگشتت به اون اندازه کتکلوب نیست مثل آقای خدا داد مثلا فکر میکنه آب نمیرسه، نه میرسه به نسبه به انگشترش. بله، در این حال اطلاق روایت این کارو انجام بده، اشکالی نداره. بگیم یکی از مستحبات وضو یا غسله، محال که نیست. برای فرار از محظوراتی که تو خود روایته، تفصیل بین قبل از صلات و بعد دخول فی صلات بلا وجهه، و در روایت هم شک مطرح نکرده، و در نتیجه یشملو حالتی هم که یقین دارد این آقا که آب میرسد، در این حال امام میگه این کارو بکن. فلا بد من الحمل علی الاستحباب. بله بله، در فراز دوم وقت بله مستحب وضو تو این کارو بکنی، اگر نکردی وضو اعاده کن برای ترک این امر استحبابی، اون میشه اعادهش استحبابی. اما اگه وارد نماز شدی دیگه لا آمره که این که نماز رو اعاده کنی یا ابطال کنی، نه اینجا دیگه قطع صلات مثلا جایز نیست، نماز تو بخون بره، این میشه مبتلای به یه محظور اشد، اون استحباب ندیده گرفته میشه. وقتی شد استحباب، کاملا تفصیل بین قبل صلات و بعد دخول فی صلات چی میشه؟ قابل توجیه.
اگر استحباب هم وارد نماز هم که نشده بود، امامش
چرا مستحب بود برای اون جهت؟ برای خاطر وضوع علل وضوع قصد چنین، برای خاطر اینی که یک جهت استحبابیشو ترک کرده، مستحب که اونو اعاده کنه، اونش اشکالی نداشت. و شاهد و علا ذالک، اولا این قضیه ناظر به مطلبی است که در همون زمان ائمه در بین عامه مطرح بوده. سؤال بکیر ابن عیان هم ناظر به حرف اوناست. در عامه اهل سنت میگفتن واجبه که خاتم و تحریک کنی عند الوضوء والغسل، اونم یه واجب استقلالی، ولو این که برای خاطر استیل ایت برای ایصال ما نباشه، خود این یک واجبون به عنوان یه واجب مستقل که اگر ترک کردی که انه حرام باشه، یا ترک یک واجب بوده باشد. این در بین عامه مطرح بوده. در روایات خودمون هم یکی دو روایت ناظر به این مطلب داریم، البته مال روایات جعفریات، در اونجا این روایت هست: عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله امرنی جبرئیل ان آمر امتی به تحریک الخواتیم عند الوضوء والغسل من الجنابه. جبرئیل به من دستور داد که من دستور بدم به امتم که در وقت وضوء و غسل، اینجا دیگه لفظ عام آورده، انگشتراشون رو حرکت بدن، حالا حوله یا تدیره اعم، حرکت بدن. البته خب نه، در روایات دیگر میگه این واجب نیست، مستحبه، میگه واجب نیست. بر اساس همین روایات و شاهد و علی ذالک، حالا باز یه شاهد دیگر، اینی که امام فرق گذاشت بین غسل و وضو، اونجا فرمود حوله، اینجا فرمود تدیره، در حالی که هر دو از نظر رسوندن آب به تحت انگشتر یکسانه، اگر نظر صرفاً او بود یک جور میگفت، همینطوری که در این روایت منقول از پیغمبر این چنینه، اما امام آمد فرق گذاشت، حول و دبر رو نشون میده این قضیه برای آب رسیدن نیست، آقا یه غرض دیگه ای تو کاره. حالا اون غرض چیه؟ ما نمیدونیم. یه حکم استحبابیه. هر دوشو میگفت تو دیروه، این که میشد ها؟ نمیشد؟ نمیشد تو دیروه. بنابراین این نشون میده که این دستور خودش دستور خاصه. اون وقت با جمع با ادله دیگر حمله بر استحباب میشه. مرحوم محقق در معتبر این تعبیر رو داره، ان مذهب فقهاءنا استحباب و تحویل الخاتم فی الغسل والاداره فی الوضوء. میبینیم دقیقا مثل متن روایت بکید ابن عیان فتوا به استحباب داده، اونم نسبت میده به فقهاءنا. پیداست مستند اونا همین روایته، ولی به عنوان یک استحباب مستقل. شما میگید قبل از وضوء مستحب است، مزمزه قبل از وضوء مستحب است، به اصطلاح استشاق و امثال اینها، اینم یکی از مستحبات. تعبیر محققم این چنینه، ولذا حمل بر استحباب میشه و نتیجتاً خلاصه این که این روایت دلیل بر مدعای مرحوم حاشیخ که بگیم نه قاعده تجاوز در وضوع جاری نیست به این جهت، دلیل بر اون مطلب نمیگه. قاعده تجاوز جاری است ولو با شک در با عدم شک در غفلت و امثال اینها و علم به نسیان و احتمال وقوعی طبیعتا، نه این روایت دال بر این مطلب نمی شود. بله آقا اعاده کنی؟ بله بله، به بار روی که مفهوم اینه، اگر نماز رو می گفتم اعاده کنی برای چی؟ برای خود اعاده وضوع. حالا بله، اگه مستحب شد، حالا در مستحب امام میگه اگر قبل از نماز یادت افتاد این استحباب عمل کن، وضو بگیر تا به این استحباب عمل شده باشه، غسل کن دو مرتبه تا به این استحباب عمل شده باشه، اما اگر نه وارد نماز شدی اشاره کردی دیگه لزومی نداره، یه امر مستحبیه، وارد نماز شدی قطع نماز اشکال داره، یا اعاده نماز کلشم به اصطلاح یک تکلیف شاق بر افراد، نه اونجا دیگه لا آمر رو کرد، ولو جایزم باشه، ولو جایزم باشه. بله آقا بله، ما جعفریات رو شاهد آوردیم. بله در عامه این مطرح بوده، نقل جعفریات هم که نسبت میده ان علیین ان رسول الله قال. حالا جعفریات رو خیلی ها میگن اسمشو میذارن اشعثیات و میگن مؤلفش جامعش از عهد تسنن بوده که روایاتی رو که موافق با اونا هم هست از طرق اهل بیت جمع کرده. ما حالا وارد اون بحث نمیشیم، ولی در این حال فی الجمله عرض کردم شاهد بر اون مطلب در این کتابم موجوده. حالا ببینیم میاد باقی مونده است اشکال اول حاشیه که تقیید در صورتی است که این جمله تعلیل باشد و یمکن ان یکون حکمتا، اینو چیکارش کنیم؟ انشالله فردا بیاری خدا.